استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز خوش، زرغون منگل از استدیو پی یک رادیو آزادی با شما هستم. حمله مسلحانه بر دفتر تلویزیون شمشاد در کابل، کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان این حمله را جنایت بشری می خواند و عکس العمل وزارت دفاع آمریکا به حمله راکتی اخیر بر ریاض، حمله که ایران عقب آن دانسته می شود. با تفصیل موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و نخست شما را به شنیدن سرخط خبرها دعوت میکنم. مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند که قطعات خاص این وزارت به بنای تلویزیون شمشاد داخل شده و تصفیه را آغاز کردند. ماموریت ناتو در افغانستان میگوید اردوی آمریکا کدام شواهدی از کشته یا زخمی شدن غیر نظامیان در عملیات هفته گذشته در کندوز ندارند. صدراعظم سابق پاکستان نواز شریف همراه با دختر و دامادش امروز به اتهام فساد اداری در یک محکمه ضد فساد در اسلام آباد حاضر شدند. تفصیل خبرها. مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند که حمله بر تلویزیون شمشاد خاموش شده و قطعات خاص این وزارت به بنای تلویزیون داخل شدند. سخنگوی وزارت داخله نجیب دانش گفت که عملیات تصفیه و پاکسازی ادامه دارد. او در این مورد به رادیو آزادی اظهار داشت:
معلومات ابتدایی مهی است که یک نفر از کاردهای تلویزیون شهید است و یک نفر هم مجروح. و اثر پرتاب نارنجک متاسفانه 4 کارمند اطفایی ما که در این محل آمده بودن برای اینکه اگر آتش سوزی باشه را خاموش بکنه اونا مجروح شدند. اما داخل محوطه تلویزیون قطعات خاص مداخل شده، عملیات تصفیه و تلاشی شروع شده.
در این باره تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. ماموریت ناتو در افغانستان میگوید اردوی آمریکا کدام شواهد از کشته یا زخمی شدن غیر نظامیان در عملیات مشترک هفته گذشته در کندوز دریافت نکرده است. در اعلامیه دیروز ناتو آمده است که قوای آمریکا ادعای کشته شدن غیر نظامیان در حمله روز جمعه گذشته در کندوز را بررسی کرده است. اعلامیه افزود که به غیر نظامیان تلفات وارد نشده است، خصوصا کدام شفاخانه یا کلینیک محلی نگفته است که مجروحین کدام درگیری مسلحانه را معالجه کرده باشند. ناتو در اعلامیه خود تایید میکند که عملیات در منطقه انجام شده و شماری از جنگجویان دشمن کشته شدند. پیش از این نعمت الله تیمور یک سخنگوی والی کندوز گفته بود که یک غیر نظامی هنگام کشته شد و 6 تن دیگر زخمی گردید که یک موتر در یک حمله هوایی در ولسوالی چاردره مورد اصابت قرار گرفت. اما خوش محمد نصرتیار یک عضو شورای ولایتی کندوز گفته بود که در این حمله هوایی 14 غیر نظامی کشته شدند. با دنبال اعلان استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان، حملات هوایی در این کشور شدت گرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. صدر اعظم پاکستان نواز شریف همراه با دختر و داماتش امروز به اتهام فساد اداری در یک محکمه ضد فساد در اسلام آباد حاضر شدند. این 3 نفر به اساس اسنادی که توسط شرکت حقوقی به نام پاناما افشا شده مشترکاً به فساد متهم می باشند. در جریان محاکمه امروزه در نزد قاضی محمد بشیر، خانواده شریف خواستند که هر 3 اتهام فساد در یک دوسیه واحد بررسی شود. شریف روز 3 نوامبر از لندن، جایی که همسرش تحت معالجه قرار دارد، به اسلام آباد برگشت. او ماه گذشته رسما متهم شده ولی اتهامات را رد نمود. شریف 67 ساله در ماه جولای توسط استر محکمه پاکستان به اتهام احتمالی پنهان کردن ثروت‌هایش در خارج و دیگر اتهامات فساد از وظیفه برکنار شد. متحدین نواز شریف که 2 بار صدر اعظم پاکستان بود و در سال 1999 در کودتای نظامی از کار برکنار شد، این اتهامات را توطئه سیاسی خوانده و میگویند که شاید اردوی قدرتمند پاکستان در عقب آن قرار داشته باشد. وزارت دفاع آمریکا بعد از آن که عربستان سعودی ایران را به اعلان جنگ یک جانبه متهم ساخت، پشتیبانی خود را از عربستان سعودی اعلان کرد. عربستان سعودی روز گذشته اظهار داشت راکتی که گروه حوثی های یمن روز شنبه به سمت ریاض فیر کردند از ایران به این گروه داده شده است. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جگرن گالوی از عربستان سعودی به خاطر افشای نیت بد ایران و دادن اسلحه آن به شورشیان حوثی ستایش نمود. جگرن گالوی اظهار داشت واشنگتن گسترش رابط دفاعی را با عربستان سعودی ادامه می دهد و افزود که امریکا از مبارزه عربستان سعودی علیه ایران حمایت می کند تا این کشور بر ضد افرادگرایان عملیات انجام بدهد و مانع نفوذ بی‌ثبات کننده ایران در شرق میانه شود. ایران ارسال اسلحه به شورشیان حوثی را رد کرده و ادامه می کند که حوثی ها راکت های دوربرد را در خود یمن ساختند. و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به کره جنوبی رفت تا در مورد تهدیدات اتمی کره شمالی و تجارت دو جانبه صحبت کند. رئیس جمهور ترامپ در سئول با رئیس جمهور کره جنوبی مون جای ان در مورد نگرانی های ناشی از تهدیدهای اتمی کره شمالی صحبت می کند. موضوع تجارت هم در صدر ایجندای مذاکرات رئیس جمهور ترامپ با همتای کره جنوبی وی قرار دارد. آقای ترامپ از ژاپن عازم کره جنوبی شد. در توکیو رئیس جمهور آمریکا حمایت ژاپن را از موقف آمریکا در قبال کره شمالی حاصل کرد. آمریکا میگوید که در عکس العمل به تهدیدهای اتمی کره شمالی تمام امکانات و گزینه‌ها روی میز قرار دارند. رئیس جمهور ترامپ برنامه‌های اتمی کره شمالی را یک تهدید به تمام جهان متمدن و صلح و ثبات بین المللی خواند. پایان اخبار.
ساعت 1:36 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حمله ماسلحانه بر دفتر تلویزیون شمشاد در کابل.
معلومات ابتدایی مویی است که یک نفر از کارزای تلویزیون شهید است و یک نفر مجروح.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان این حمله را جنایت جنگی می خواند.
یک جنایت بشری است و حمله بر اهداف ملکی طبیعی است، مطابق قوانین جنگ در دنیا قابلیت تگرد و محاکمه را دارد.
از عکس العمل وزارت دفاع آمریکا به حمله راکتی اخیر بر عربستان سعودی هم می شنوید. حمله یک ایران عقب آن دانسته می شود. گزارش های دیگر خبری را هم خواهید شنید. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان بخیر شنونده های گرامی. زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. چنانچه در خبرها شنیدین، دفتر تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل هدف حمله ماسلحانه قرار گرفته. این حمله تلفات و زخمی هایی را در بر داره. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبای ماسلح در صحبت با رادیو آزادی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته. بیشتر از نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مشنوین که میحال از استدیوی کابل با ماست. آقای پارسا سلام و روز شما بخیر. با فرماین.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. البته حمله ای که ساعت پیش بر تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل صورت گرفت، محمد سالم الماس رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که یکی از مهاجمان از پا در آمده یا از بین رفته و گمان میره که یکی از مهاجمان هنوز زنده باشه. به گفته آقای الماس فعلا درگیری در ساحه نیست و نیروهای امنیتی یا به خصوص قطعات خاص پلیس افغانستان تانستند که بسیاری از طبقه های مربوط به ساختمان تلویزیون شمشاد را تصفیه بکنند. و آقای الماس میگه که تا بیشتر از 90 نفر از کارمندان تلویزیون شمشاد را به نیروی امنیتی تانستند نجات بدن و یک تعدادشان خودشان از راه فرار کردند. به گفته آقای الماس نیروی امنیتی تلاش میکنند تا به طبقه های بالای این ساختمان بروند که او طبقات هنوز تصفیه نشده به گفته او، اما میگه به شدت عملیات تصفیهوی جریان داره، اما عابد احساس مدیر بخش خبر تلویزیون شمشاد به رسانه گفته که یک تعداد از کارمندا به دلیل فروریختن شیشه ها و به ای که خود از طبقه بالا به پایین پرتاب کردن زخمی شدن. وزارت صحت عامه افغانستان گفته تا فعلا یک زخمی به توسط کابل امبولانس انتقال شده، اما برخی رسانه ها گزارش دادند که شمار دیگه از کارمندان تلویزیون شمشاد زخمی شدند که به شفاخانه نزدیک، به یک شفاخانه خصوصی که نزدیک به ساختمان تلویزیون است، انتقال داده شدند. وزارت داخله میگه که تماسی که با مسئولین شمشاد داشتن تلفات تا فعلا گزارش نشده از کارمندان، اما به گفته سالم الماس رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل در اول حمله که مهاجمان بالای محافظان دروازه ورودی تلویزیون شمشاد حمله میکنن یا فایر میکنن، دو نفر از محافظین دروازه ورودی تلویزیون کشته شدن. اما از تلفات بیشتر این حمله تا هنوز گزارش در دست نیست، و همونطور که شما هم گفتین گروه طالبان در تماس با رادیو آزادی گفتن که مسئولیت این حمله به طالبا یا این گروه بر نمیگرده.
با تشکر از شما آقای پارسا. شنونده عزیز، آخرین خبرها از حمله بر شبکه تلویزیون شمشاد حاکی از این هستند که نیروهای امنیتی افغان داخل ساختمان شده و به عملیات تصفیهوی پرداختند. نجیب دانش، سرپرست سخنگوی وزارت داخلی افغانستان که در نزدیکی ساختمان تلویزیون شمشاد حضور داشت، لحظات پیش با همکار مقیم نائب صحبت داشت. آقای دانش در آغاز این صحبت از چگونگی حادثه و شمار تلفات گفت:
متاسفانه چون شما در جریان هستی، یک حمله تروریستی صورت گرفته بالای یکی از رسانه‌های خصوصی. معلومات ابتدایی ما این است که یک نفر از کارمندان تلویزیون شهید است و یک نفر مجروح، گونم وضعیتش خوب است. و اثر پرتاب نارنجک متاسفانه 4 کارمند اطفایی ما که در این محل آمده بودن برای اینکه اگر آتش سوزی باشه را خاموش بکنن، اونا مجروح شدن. صحیح توی وضعیت سیشان خوبه، مشکل جدی ندارن، اما داخل محوطه تلویزیون قطعات خاص مداخل شده، عملیات تصفیه و تلاشی شروع شده، درگیری و سرصدا نیست. ما هم در نزدیک تلویزیون هستم، اما تا فعلا کدام چیز جدی نیست. انتظار داریم که تصفیه و تلاشی خلاص شه و داخل شویم.
اطور مشخص نیست که چی تعداد هستن در داخل شبکه تلویزیون شمشاد؟
هنوز مشخص نیست. یک تنشتمی دهن دروازه تلویزیون کشته شده، احتمالاً بین 2 تا 3 نفر تعداد مهاجما باشه که یکیش کشته شده، شاید یک یا 2 نفرش داخل باشه.
دکتر صاحب، شما خب میفهمین که در نزدیکا چند عملی که صورت گرفته، معمولاً دشمن امو مناطق یا بگوییم ساختمان ها بگوییم یا معالات را در نظر میگیرن که سافت است، یعنی معالات نظامی نیست، مثل مساجد، مثل مکاتب، منابع عامل منفعه، مثل تلویزیون ایجا. شما برای از این کدام تدابیر را گرفتین که اما تو یک محلات و مراکز چه رقم تامین امنیت کنین؟
دقیقا ما روز گذشته یک نشست داشتیم با تمام مسئولین پلیس کابل و برای از اینا 2 هفته فرصت داده شد تا تمام راهکارها و برنامه هایی که بتانه برای کاهش جرایم و فعالیت های تروریستی کمک بکنه ما را ارائه بکنن و آسیب شناسی صورت بگیره و اقدامات جدی روی دست گرفته شود. با اساس ما کارهای خود شروع کردیم که انشاءالله همین ساحاتی را که شما با اشاره کردیم جز پلان و برنامه ما هست که ایجام باید تدابیر ویژه برش اتخاذ شود.
همیشه همین سوالات مطرح شده که چرا جلو امطور یک عملات نمیگیرین؟ کمربندها وجود داره، امکانات استخباراتی دارین، امکانات کشفی دارین، چرا جلو امطور یک عملات از طرف وزارت داخله و نیروهای امنیتی گرفته نمیشه؟
متاسفانه دشمن در این اواخر بالای اهداف ملکی حمله میکنه، ساحاتی که اصلا نظامی نیست و عامل منفعه است. دقیقاً که مشکل وجود داره و باید ما روی ازی هم کار بکنیم و از تدابیر ویژه و خاص خود اتخاذ بکنیم تا ای که در ایجه هم و مردم آسیب نرسه.
سوال در ایجه است که اینا چطور داخل شهر کابل میشن؟ پیش ازی که یمله را انجام بتن، مواد انفجاری را انتقال میتن، افراد به شکل مسلط داخل میشن، یعنی شما جلو وزیر گرفته نمیتونین؟
خب این به تحقیقات بیشتر نیاز دارد که ما بررسی کنیم که چگونه افراد داخل شدین. طبعا که ما در بعضی موارد کمیا و کوتاهی‌ها را می‌پذیریم که این مشکلات به میان میشه.
سوال دیگر ما تو مطرح می سازم که در این ارتباط گفته شده که جلوشان گرفته میشه، از اینا را کوشش میکنیم که مشکلات رفع کنیم، ولی بسیار وقت تیر میشه، چرا این مشکلات رفع نمیشن؟
خب این کاری است که باید دقیقاً که باید اقدامات جدی پیشگیرانه صورت بگیره. متاسفانه روز ما مشکل خلاص داریم که باید با او رسیدگی همه جانبه صورت بگیره، اما تلاش میشه، شب و روز این نیروها کوشش خوده میکنن، زحمت خوده میکشن تا ای که به مردم آسیب نرسه. خب جنگ هنوز و مشکلات وجود داره که نمیشه از اون مورچش پوشی کنید.
نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که از چگونگی حمله بر دفتر تلویزیون شمشاد معلومات داد. در این حال شنونده عزیز، کمیته مسئولیت خبرنگارای افغان حمله بر تلویزیون شمشاد در کابل یک جنایت جنگی خوانده. این موضوع را تا لحظات بعد دنبال میکنیم، ولی حال توجه کنین به چند خبر اقتصادی از همکار مرضی احمدزی.
قرار است شرکت های افغانی در نمایشگاه بین المللی هند تولیدات و فراورده هایشان را به نمایش قرار بدهند. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع امروز به رادیو زودی گفت که در این نمایشگاه شرکت ها و سرمایه گذاران افغان در 60 غرفه میوه خشک و تازه، قالین، مواد خوراکی و صنایع دستیشان را به نمایش خواهند گذاشت. آقای پسرلی میگوید در این نمایشگاه تاجران و مسئولین شرکت های کشورهای آسیای جنوبی و آسیای میانه اشتراک میکنند و تولیداتشان را به نمایش میگذارند. حاصلات کنجد در جوزجان امسال 7% افزایش یافته است. رحمان ارغندیوال رئیس زراعت و مالداری ولایت جوزجان امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که در سال جاری در 1990 هکتار زمین کنجد کشت شده بود که 780 تن محصول داشت. آقای ارغندیوال میگوید از جمله محصولات کنجد در سال جاری 165 تن آن به خارج صادر گردیده است و اضافه می نماید که در سال جاری حاصلات بیشتر از ولسوالی های آقچه، فیض‌آباد و شبرقان به دست آمده است. ولایت جوزجان یکی از ولایات است که آب و هوای مناسب برای کشت کنجد دارد. در بازارهای امروز کابل قیمت مواد خوراکی از این قرار است: یک بوجی آرد قزاقی 1160 افغانی، یک بوجی 50 کیلوی بوره ابده 180 افغانی، یک بوجی 3.5 سیره برنج 1150 افغانی، 16 لیتر روغن 1060 افغانی و قیمت یک لیتر پترول و دیزل 47 افغانی می باشد. و قیمت اسعار خارجی در مقابل پول افغانی هم از این قرار است: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 70 پول، یک یورو 79 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی، یک ریال سعودی 80 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 70 افغانی و 10 پول و 1000 روپی پاکستانی 638 افغانی. پایان خبرهای اقتصادی.
باز هم خوش آمدین شنوندی عزیز. آل می پردازیم به گزارش های مهم بین المللی. وزارت دفاع امریکا به دنبال متهم شدن حوثی های یمن به حمله راکتی که شهر ریاض عربستان سعودی را هدف قرار داد، حمایت خود از عربستان سعودی اعلان کرده. ریاض به روز دوشنبه گفت که ایران سیستم راکت های بالستیک به دسترس حوثی های یمن قرار داده که اونا ریاض با یکی از این راکت ها هدف قرار دادن. همکارم فرشته نگاه جزئیات این موضوع را داره و در استدیوز. فرشته جان سلام و روز شما خوش. عکس العمل امریکا دقیقا در این مورد چی بوده؟
بله سلام به شما هم زرغونه جان. ادرین رینکن گالبی سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا عربستان سعودی را به خاطر افشا کردن نقش ایران در حمایت از شورشیان حوثی در یمن تمجید کرد. آقای گالبی گفت آمریکا رابط دفاعی قوی خود با عربستان را حفظ می کند و همچنان همکاری بر سر اولویت های مشترک امنیتی که شامل مبارزه با سازمان های شورشی، افرادگرا و خونسا کردن نفوذ بی‌ثبات کننده ایران در منطقه شرق میانه است ادامه می‌دهد. این اظهارات را پنتاگون در حال ابراز کرد که ریاض و تهران هم دیگر را به حمایت از شورشیان متهم کردند.
خب فرشته جان، جالب است که با فهمیم بعد از اینکه ریاض تهران به حمایت از حوثی ها متهم کرد، عکس العمل ایران چی بود؟
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتر خود نوشته که عربستان سعودی یمن را با بمباردمان و ایران کرده، افراد ملکی را کشته و باعث قحطی در آنجا شده، اما باز هم تهران را متهم می کند. پیش از این بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که اوسی ها به صورت مستقل و در پاسخ به جنایت های جنگی عربستان سعودی بر ریاض عملی راکتی را انجام دادن. از سوی دیگر عادل جبیر وزیر خارجه سعودی در توییتر خود نوشته که مداخله ایران بالای امنیت کشورهای منطقه تاثیر میگذارد. به گفته او کشورش اجازه نمیدهد که ایران امنیت ملی آنها را آسیب بزند. عربستان سعودی به روز دوشنبه گفت که سیستم دافع هوایی کشور یک راکت بالستیک را در نزدیک میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض سرنگون کرد.
خب سازمان ملل متحد هم اظهارات داشته، در این مورد بگوین؟
به دنبال این حمله ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی تمامی راه‌های زمینی، بحری و هوایی را بر یمن بسته. این اقدام باعث شد تا دو پرواز سازمان ملل که آوی کمک‌های بشر دوستانه به یمن بود اجازه نشست را نیابند. سازمان ملل متحد بارها ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را به مسدود ساختن دسترسی به کمک‌های بشر دوستانه در یمن مورد انتقاد شدید قرار داده. به گفته سازمان ملل متحد حدود 7 میلیون نفر در یمن در آستانه قحطی قرار دارند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت 1:21 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. من زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. دوباره میایم سر موضوعی که حمله مسلحانی که امروز بر دفتر تلویزیون شمشاد در کابل، کمیته مسئولیت خبرنگاری افغان حمله بر این تلویزیون در کابل جنایت جنگی خوانده. صدیق الله توحیدی مسئول کمیته در صحبت با رادیو آزادی گفت که نهادهای امنیتی باید در قسمت کارمندای گیرمانده ای تلویزیون در محل رویداد اقدامات فوری را انجام می دادن. همکارم نصرت پارسا در کابل در صحبت با آقای توحیدی نخست ازش پرسیده که حمله بر تلویزیون شمشاد نشان دهنده چی است؟
نشان دهنده تصمیم گروه های تروریستی است که بر اهداف ملکی غیر نظامی و بی‌طرف حمله کنند تا سبب گرم شدن فضای تبلیغاتی شود. حمله بر یک تلویزیون، بر یک رسانه نه وجه قانونی دارد، نه هم دلیل شرعی دارد و این یک جنایت بشری است و حمله بر اهداف ملکی طبیعی است، مطابق قوانین جنگ در دنیا قابلیت پیگرد و محاکمه را دارد.
گروه طالبانی حمله را بردوش نگرفتن؟ ذبیح الله
حالا هر گروهی
ما نکردیم. به نظر شما این کار کدام گروه
را باشه؟ هر گروهی که این حمله را کردن، تنها گروه طالبان هم چند شعبه و چند دسته شدن. هر گروهی که مرتکب این عمل شده، اگر طالب از داعش است یا سایر گروه های تروریستی که در افغانستان مشغول جنگ هستند، دقیقا مرتکب یک جنایت بزرگ شدن و حمله بر افراد ملکی جنایت بشری است که سبب نفرت مردم نسبت به اینا می شود و با کشتن افراد بیگانه هیچ گروهی به قدرت نخواهد رسید.
حمله بر رسانه ها یا حمله امروزی بر تلویزیون شمشاد چقدر می تواند بر کار رسانه ها در افغانستان تاثیر منفی وارد بکنه؟
طبیعی سبب نگرانی خبرنگاران و خانواده های کارکنان رسانه ای می شود. فضای اطلاع رسانی آزاد و مخدوش می سازد. نگرانی از این به وجود می آید که کار در رسانه همراه با چالش و خطر جانی است. طبیعی است این اثرات سور خواهد گذاشت، اما ما متاسفانه تجارب تلخی را در این زمینه داریم که باز خوشبختانه همکاران ما نه تنها کار رسانه‌ای را ترک نکردند، بلکه کار اطلاع رسانی در افغانستان ادامه خواهند داد. اما به هر حال نگران همکاران ما در تلویزیون شمشاد هستیم. امیدوار هستیم که به کسی آسیب جدی وارد نشود.
در حملات انتحاری یا حملات مهاجمان پیش از این اطلاعات قبلی وجود داشته؟ شما از آدرس کمیته مسئولیت خبرنگاران چی فکر میکنین؟ آیا اطلاع قبلی در اینجا وجود داشته و غفلت هم از طرف نهادهای امنیتی محسوس میشه؟
امسال ما در زمینه که هم تارگت باشه و هدف باشه تلویزیون شمشاد نداشتیم، اما چرا سال گذشته چند بار تلویزیون تهدید شده بود، مقامات امنیتی در جریان بودند. بعد از تهدیدی که تلویزیون طلوع و یک شد، بعدش شمشاد تهدید شد که در تلویزیون دیگه نیروهای امنیتی در جریان بودن. اما در این ماهای اخیر تهدید جدی را ما خبر نداشتیم.
صدیق الله توحیدی مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاری افغان بود. شنونده عزیز در کابل میمونیم. همکارم نسیم شفق مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز این شهر.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها و مزدود ساختن واتساپ و تلگرام پرداخته اند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته است معلوم شود که برگزاری انتخابات در سالهای اخیر چالش بزرگی در برابر حکومت و مردم افغانستان بوده است. سرمقاله نویس گفته است انتخابات گذشته در افغانستان با تقلب و مداخلات خارجی به همراه بود و مردم به همین علت بالای انتخابات در افغانستان بی‌باور شده اند. سرمقاله نویس می گوید که در چند ماه آینده انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها برگزار خواهد شد، اما سرمقاله نویس گفته است که در این زمینه آمادگی های لازم گرفته نشده است. سرمقاله نویس با اشاره به نگرانی ها و شک ها در خصوص بی‌طرفی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که این نیز یک چالش جدی است. سرمقاله نویس تاکید می کند که اگر انتخابات آینده به گونه شفاف و عادلانه برگزار نشود، مشکلات و بی‌ثباتی در افغانستان بیشتر خواهد شد. روزنامه دولتی هواد در مطلب در این باره نوشته است که کمیسیون مستقل انتخابات به انتخابات متحد بوده و برای و اراده مردم ارزش می دهد. نویسنده مطلب می گوید که برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از آرمانهای مردم بوده و به نظر می رسد که مردم به این آرمانشان خواهند رسید. به باور نویسنده مطلب، برخی از حلقات مغرض تلاش دارند تا در برابر انتخابات آینده مانع ایجاد کنند، اما نویسنده مطلب نوشته است که آنان هرگز به اهدافشان دست نخواهند یافت. روزنامه هواد در مطلب دیگری به بسته شدن واتساپ و تلگرام اشاره کرده و در این باره اعلامیه ریاست جمهوری را به نشر رسانده که در آن آمده است حکومت برای هیچ کس و هیچ نهاد اجازه نمی دهد که در برابر آزادی بیان صد واقع شود. در مطلب به نقل از اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که موضوع بسته شدن صفحات اجتماعی واتساپ و تلگرام به گونه جدی تعقیب و بررسی شده و به آن رسیدگی خواهد شد. و روزنامه اطلاعات روز نیز در مطلب به همین موضوع پرداخته است. نویسنده مطلب میگوید که نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان از بسته شدن واتساپ و تلگرام ابراز نگرانی کرده و به دنبال آن مشران و جرگه هم واکنش نشان داد. به نوشته روزنامه حتی مشران و جرگه فیصله کرده بود که مسئولان اداره اطرا را نیز به یکی از نشست‌هایش در مورد علت بسته شدن واتساپ و تلگرام خواهد خواست.
شنونده عزیز، قبل از اینکه سرخط خبرها را بشنوین، شماره از پیام های شنونده های رادیو آزادی را در مورد مشکلات مختلف کشور مشنویم.
پیام ها و نظریات شما
از تخار صحبت میکنم، ولسوالی انگی قلعه. در انگی قلعه بسیار مشکلات ها زیاد است، نامنی ها. از دولت مرکزی خواهش میکنیم توسط مردم انگی قلعه توجه زیاد نمایند که این مردم در مشکلات های بسیار سخت مواجه است. از این طرف تولید زیر شکنجه میگیره، از این طرف قماندان های محلی است.
ما پیشنیاد ما به خاطر آبی آشامدنی کابل است. پلان پنج ساله داود خان در این مورد باید که عملی شود. آبی آشامدنی مرکز شهر کابل در پلان اونا بودن که یا از دریای که از غوربند نهد و یا از دریای پنشیر. آبی آشامدنی از اون باید به بند قرغه کانال جور شود، به بند قرغه، از بند قرغه به مرکز شهر کابل آب آشامیدنی توزیع شود.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:29 دقیقه صبح، ببخشید، قبل از ظهر و وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. تا لحظات بعد سرخط خبرها را به شما داریم. شنونده عزیز، تازه ترین و داخترین موضوع خبری روزی است که یک حمله مسلحانه بر دفتر تلویزیون شمشاد در کابل رخ داده که تلفات و زخمی هایی را هم در بر داشته. مقامات وزارت داخلی افغانستان گفتند که حمله بر تلویزیون شمشاد حال خاموش شده و قطعات خاص ای وزارت به بنای تلویزیون داخل شدن و عملیات تصفیه‌ای اونا ادامه داره. تا لحظات بعد برنامه عدالت و مبارزه بر ضد فساد به شما داریم، با ما باشین. ولی حال ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند که حمله بر تلویزیون شمشاد خاموش شده و قطعات خاص این وزارت به بنای تلویزیون داخل شده و تصفیه را آغاز کردند. ماموریت ناتو در افغانستان میگوید اردوی امریکا کدام شواهدی از کشته یا زخمی شدن غیر نظامیان در عملیات مشترک هفته گذشته در ولایت کندوز دریافت نکردند. رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ به کره جنوبی رفت تا در مورد تهدیدات اتمی کره شمالی و تجارت دو جانبه صحبت نماید. صدراعظم سابق پاکستان نواز شریف همراه با دختر و دامادش امروز به اتهام فساد اداری در یک محکمه ضد فساد در اسلام آباد حاضر شدند. این سه نفر به اساس اسنادی که توسط شرکت حقوقی به نام پاناما افشا شده مشترکاً به فساد متهم می باشند. و وزارت دفاع آمریکا بعد از آن که عربستان سعودی ایران را به اعلان جنگ یک جانبه متهم ساخت، پشتیبانی خود را از عربستان سعودی اعلام کرد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لا آزادی رادیو نه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی و برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری سلام خدمت شما تقدیم میکنیم. امیدواریم تا از گزند عالم روزگار در حفظ خداوند باشید. بحث فساد و موجودیت فساد از چندین هفته بدین سو در ولسی جرگه افغانستان داغ است و هر آن صحبت از اتهام و اتهام زنی. معاون اول ولسی جرگه، رئیس جرگه و رئیس دارالانشای ولسی جرگه را به دست داشتن در فساد و اختلاس متهم کرد که به تعقیب آن کمیسیون توظیف گردید تا موضوع را همه جانبه بررسی نماید تا سلامت و ملامت را به اصطلاح خودشان معلوم نماید. روز قبل کمیسیون حقیقت‌یاب رئیس ولسی جرگه را ملزم ساخت تا بیش از 5 میلیون افغانی را که به خاطر مصارف دفتری و مهمان خانه موصوف به مصرف رسیده دوباره مسترد نماید و همچنان رئیس دارالانشا را هم به سارنوالی معرفی نماید. رئیس دارالانشا تصمیم کمیسیون حقیقت جواب را نپذیرفت و از برخی وکلا نام برد که از وای رشوت اخذ نمودند. این که این موضوع به کجا می رسد و بالاخره سرنوشت ولسی جرگه که نمایندگان منتخب مردم افغانستان در آنجا حضور دارند چه خواهد شد، موضوع بحث برنامه امروزی است. در این برنامه مهمانان ما جناب آقای دکتر صاحب بشردوست، وکیل در ولسی جرگه، و آقای وحیدالله زاهد. بسیار خوش آمدین جناب دکتر صاحب و جناب زاهد صاحب.
درمانانه سنجیده صاحب، گران آریدونکو سلامونه اونی که هیله تاسو تا ورانده کوام.
خب آغاز تلاش صاحب، اگر شما موافق باشین با جناب دکتر صاحب میکنیم که موضوع از چه قرار بود و برداشت که اینا کردن، و جناب دکتر صاحب از جمله وکلای هستن که بسیار واضح صحبت میکنن، نظرشون در کل در این مورد چی است جناب دکتر؟
یقینا خب ډیر زیاته بخره غواړم مخکله چې لدی چې ډاکټر سیب خپل خبرې وکړي، موږ غوښتل چې په خبرونه کې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس ښاغلی خدای نظر نصرت هم ولرو، خو له بده مرغه دوی په خبرونه کې حاضر نه شول او موږ بس مخته.
به نام حق و به یاد شهدا سلام ګرم ما به تمام هموطنان ما که در خارج و در داخلی کشور صدای ما را میشنوند، و متاسفانه و متاسفانه واقعیت ها اگر گفته شود اکثریت مطلقشان امروز قربانی خونریزی، قربانی بی‌قانونی، تجاوز به ناموسشان، غصب زمینشان، خانیشان، ندادن کرای خانیشان و امثال هم دست به گریبان است. و در همین کابل وقتی من از سرک تیر می شوم بسیار افغان ها را می بینم که از صبح 8 بجه به از وقت 7 بجه که می آین کراچی یک تهره دارد جان می کنن، تا شام 50 افغانی پیدا بعض روز میتونن بعض روز نمیتونن. و یک روز یک کشور من دیدم که ما یک چیزی ناچیز بهش کمک کردیم، بسیار چرتی بود، سرش پایین بود، حتی آرنگ موتر به سلام نمیشنوید. وقتی که سلام علیکی کردیم و من یک چیزی ناچیز برش دادم، و من گفت بشر دوست دقیقا غرق داری بودم که دست خانه دست خالی میروم، بخاطر یک پول نان هم نیست. ملت ما با این کمک هم از پیسی مردم کردم که از چهار کنج دنیا به ما روان میکنه $100 $200. در این شرایط ما از مسائلی صحبت میکنیم که 50,000 افغانی یک گل خریده میشود به عنوان مثال.
بله.
و از پول کی؟ از پول همین گرسنه دقیقا، از بیت المالش 7,67,000 اشتباه نکنم ماهانه کرای خانه از بیت المال داده می شود، که اون هم مهمان خانه ای که گفتن هیچ وکیل تا حالا ندیده. و اول مسئله اینجا شد که وقت هر سال نایب اول، نایب دوم، منشی و نایب منشی تغییر میکنه، و جز رئیس ولسی جرگه که برای یک دوری تقنینی است. آقای همایون همایون به عنوان نایب انتخاب شد، البته من شخصا رأی ندادم چون اینا رو من میشناسم کلشانه، نه تنها همایون همایون، و من میدانم که تمام حرفای خود که در کمپین نام میگوین 99% دروغ است و 99% خودشان پای میگذارند. به هر حال قبل از اینکه ما در اصد اگر اجتماع نکنم رخصت شویم، یک کنفرانس مطبوعاتی آقای همایون همایون گرفتن، گفتن که اسناد به دست من رسیده است که در ولسی جرگه به اصطلاح عامیانه فساد بیداد میکنه. اضافه کردن که 10% اسناد است، 90% هنوز من ندارم. مثلا از اینجا شروع شد. بنابراین اینها مسئله که مطرح کردن، مسئله کرای خانی، رئیس ولسی جرگه آقای ابراهیمی بود که از گفتن از بودجه ولسی جرگه داده شده، در حالی که در ماده 13 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه در فقره آخرش آمده است، در فقره 23 بخش دوم آمده است که رئیس جرگه نمیتواند از بودجه جرگه کرای خانه و مهمانخانه خود را بپردازد. اصول وظایف داخلی ولسی جرگه که قانونی ولسی جرگه است منع میکند. بعد از او آقای همایون همایون گفتن که تعدادی افراد بالمقطع استخدام شدن که نمیدون دقیق یادم نیست، خو از 200 با بالا گفتن 300-400 که اینها خیالی هستن، موجودیت ندارن، فقط ماش میگیرن و پول میگیرن و خلاف چی مقرر شدن. بعد آقای همایون همایون دمی چند هفته پیش یک تعداد اسناد را در اختیار وکلا قرار داد در ولسی جرگه که در اینجا با من در اختیار منم قرار داد که من خواندم. در اینجا هم آقای همایون همایون تاکید دارد که اینها توسط وکلا برخی اعضای ولسی جرگه مقرر شدن و تعدادشان اینجا ذکر کردن که از 200-300 بالاست. این یک مسئله رو مطرح کردن. آقای همایون بعد از این گفتن که ما آقای نصرت رو خواسته بودیم که بیاد با ما جواب بگوید با کمیسیون تفتیش مرکزی ولسی جرگه، طبق مکتوبی که خدا میداند راست از دروغ است دیگه، این خدا میداند، فقط طبق اسنادی که با ما اینجا ورقی که داده با ما نوشتن که آقای نصرت حاضر نشد. بنابراین وقت آقای نصرت حاضر نشد، من معرفی کردم، آقای ماین میگوید به سارنوالی معرفی کردم که سارنوالی تحقیق شروع کند. بعد از این از آقای ابراهیمی که مکتوبش اینجا هست، این یک نامه را از آقای ابراهیمی اینجا وصل کرده که نامه را ابراهیمی رسما به لوی سارنوالی افغانستان ارسال کرده و نوشته است که این کاری که آقای همایون کرده خودسرانه بوده، با هیئت اداری اما ولسی جرگه هماهنگ نشده بوده، و در اینجا نوشته که من تصدیق میکنم که آقای رئیس دانشگاه ولسی جرگه شخصی صادق و با ایمان و با امانتداری کامل است و بنابراین شکایتی که آقای همایون به شما روان کرده او بدون تعقیب باید قرار بگیرد. در اینجا آقای ابراهیمی در ولسی جرگه گفتن که من هیچ وقت کرایه خانه خود را از بودجه ولسی جرگه نپرداختم. کرایه خانه من از طرف رئیس جمهور از کد 91 ریاست جمهوری پرداخته شده. یک مسئله دیگر که در اینجا قرار شد که هیئت تعیین شود، هیئت تعیین شده بود، روزی که هیئت تعیین شده بود 4 کمیسیون وظیفه داده بودند که بررسی کنند در ولسی جرگه. بعد از اون از آن آقای ابراهیمی در اینجا نصرت، در این مکتوبایی که من خواندم آقای همایون میگوید که نصرت این کار کرده بود، اما در صحبتهایی که آقای همایون شفاهی در ولسی جرگه میکرد از مای خود، من تا جایی که من درست فهمیده باشم گفتن آقای ابراهیمی به جای 4 کمیسیون یک کمیسیون اضافه کردن، کمیسیون سم شکایات را، و همچنین آقای منشی را، زازه را به عنوان رئیس هیئت تعیین کردن، در حالی که در جلسه عمومی 4 کمیسیون تعیین شد و رئیس هیئت تعیین نشده بود. بعد آقای تقریبا یک ماه جنجال هم بالا این بود که 4 کمیسیون یا 5 کمیسیون، آقای ابراهیمی میگفت که صلاحیت من است، و بعد آقای ابراهیمی در آنجا گفتن که روزی که این تصمیم گرفته شده این 4 کمیسیون حساب نبود است. بعد آقای همایون یک سند را نشان داد که آقای ابراهیمی نوشته در آن روز که فیصلی مصوبه ولسی جرگه با 119 رای حاضر، یعنی نصاب پوره بوده، که در واقع اگر آقای ابراهیمی آل شفایی میگه در آن روز نصاب پوره نبود و مکتوب نوشتن نصاب پوره بود، یک جعلی اسناد رسمی است، در واقع تزویر است. بنابراین بعد از گفتگوهای زیاد به این نتیجه رسیدن که 4 کمیسیون کار شروع تو دیدم نوشته 300 استخدام بیش از 300 نفر کارکنان بیرمختره. بعد قرار این شد که 4 کمیسیون، کمیسیون تفتیش مرکزی، کمیسیون عدلی و قضایی و کمیسیون امتیازات وکلا و یک کمیسیون دیگر از بین خود نماینده تعیین کنند و تحت ریاست عرفان الله عرفان این را بررسی کنند، که بررسی کردند و عرفان الله عرفان گزارش خود را در آنجا ارائه کردند، که در واقع در این گزارش جالب اینجاست که هر دو طرف خوش از بعد یک چیز دیگر که در این مدت واقع شد این بود که آقای همایون مایون و لاله میزه ساعت 11 شب داخل تلویزیون ولسی جرگه شده بودند، اسنادش بررسی کرده بودند. بعضی ها میگن که در اونجا مخالفینش گفتن که با اسناد دست بر زده و رشوت داده به کار.
چی نوع اسناد بود جناب دکتر سید؟
دقیقا هیچ معلوم نشد محتوایش که. بعد آقای همایون در جواب گفتن که آقای نصرت تلویزیون نمیگوید شیرگر تلویزیون شخصی کردن، صحبتهای من قطع میکنن، برنامه ما قطع میکنن، ما رفتیم دقیقا که مانع ای کار شویم، اما ای را پذیرفتن که ساعت 11 وارد شده کارمندار به زور دروازه را باز کردن، تهدید کردن. بعد اینی یک نقطه ای که برای ابراهیمی پیدا شد که معامله صورت بگیره. دقیقا اگر این نقطه پیدا نمیشود، تنها متهم ابراهیمی و آقای نصرت بود، و چون این نقطه را بالای همایون پیدا کرد، بعد از اون موضوع فهمیده شد که بالاخره با مو افغانی حل میکنن. بله بله. نه اونا آزوز شده و نه اینا، اما در اینجا قانون زیر پا شد.
بخنه کنم دکتر سیب، تسو حقا مورد تا میشه رو که خوزه دو پختنه هم لرم. یا خود اگه مصرف چی شویده یا دکور کرایه ده یا نور کم موضوعات تا چی تسو اشاره رو کرده پده که بالاخره گرم چوک ده. آیا دغه خریداری چې چا کړی دا یاد درلنشا رئیس پکې خکیل دی دغه پیسې ګرچې پرون ابراهیمی صاحب وویل چې زه دا پیسې بیرته ورکوم خپله ښاغلی ابراهیمی خو په یو ډول باندې هغه هم راضي ولې د دې پیسو نه استفاده کړې ده یعنی په عمومي توګه باندې قانوني توګه باندې چا چې خریداری کړی د دوی ته دغه زمينه مساعده کړی دغه د فساد زمينه مساعده شوی چې د درلنچا پورې اړه لري دوی ګرم دي او که خغل ابراهیمی یو پښتنه بل پښتنه ده چې تاسو مخکې ویل چې ولسی جرګه کولی شي د اوبو حیثیت لري یا کولی شي چې خپل ولسمشر راوغواړي او دلته دغه نه ځواب وغواړي خو که فکر نه کوئ کوم مورود ته چې تاسو اشاره وکړه چې دغه د کور کرایه او دا نور موضوعات د ولسمشر د دفتر لخوا ورکول کېږي چې کله چې د ولسي جرګې د رئیس د کور مسله د مهمانخانی مصارف یا د دې نور مصارف د ولسمشر د دفتر لخوا نه ورکول شي د دوی استقلالیت تر پوښتنې لاندې نه راځي
بالکل لومړی ټکټ چې دا زموږ هیوادوال چې د میدان وردګ نه تلیفون وکړ او ویل چې وکلان پریږدی دا نور پریږدی دا د دوان نیټه چې تیریږي څوک مسؤول ده سل په سل وکیلان مسؤول ده که موږ یو پاک صادق او وطن دوست د صحت وزیر ته رای ورکو د یو دواخانه پلار در ملتون پلار نشي کولی چې یو دوا چې نیټه یې تیر ده وساتي که په خپله وزیر او د وزارت آلوده نه وي او که بیا دا راځي وکیلانو ته ما په دا دولس کاله وکیلانو ته ویلي دي چې وکیل صاحبانو تاسې په کوم معیار مو وزیرانو نومان وزیرانو ته رای ورکړی یاست هیڅ نومان وزیر نه د کرزی په وخت کې نه د عینوغین په وخت کې نه د معرفي شوی چې هغه د اساسي قانون دوه مادې په بنسست هغه د افغانستان تابعیت یوازې ولري او تخصص ولري کاري تجربه ولري نیک شهرت ولري ټولو وزیرانو چې رای اخیستلی دي دوی د قوم ژبې بنسټ تنظیم سیمه او بیا د پیسې او معاملې په اساس رای اخیستلی دي که موږ واقعا یو پاک د کورنۍ چارو وزیر ولرو وطن دوست ولرو که موږ د ساتامې یو پاک وزیر ولرو د مثال په توګه دا د موږ هیوادوال چې دا مسله ذکر وکړ یو مسله بل مسله دا ده چې اگر اجازه بدین یې بسیار مهم است که در مای قانون مبارزه با فساد اداری داریم که در سال 1387 تصویب شده قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری و در این ماده سومش فساد اداری را تعریف میکند جالب اینجاست که وقتی ما از فساد اداری صحبت میکنیم اکثر مردم ما فورا رشوت ذهنشان میاد
بله.
پیسه میاد در حالی که در این قانون مبارزه با فساد اداری که ما داریم در ماده سوم نوشته است که ارتکاب اعمال ذیل توسط موظفین ادارات دولتی یا منصوبین سایر مراجع مدرج ماده هفتم این قانون فساد اداری شمرده می شود و در اینجا به صورت واضح نوشته که یک رشوت
بله.
دو اختلاس از سه سرقت اسناد یعنی مثلا مسئله همایون که میاد در اینجا مسئله که آقای ابراهیمی 5 میلیون استفاده کرد حالا میگه من دوباره میپردازم یک نوع سوء استفاده که من میایم 4 ائتلاف غیر مجاز اوراق و اسناد رسمی تجاوز از حدود صلاحیت های قانونی دقیقا که ما میایم که مثلا این 5 میلیون آیا مطابق صلاحیت گرفتی یا خلاف صلاحیت خود 6 سوء استفاده سوء استفاده از موقف وظیفه‌ای دقیقا کارهایی که میکنیم خرید گل و فرنیچر و کاوچ و کرایه و امثال هم ممانعت از در روند اخلال تطبیق عدالت هشتم استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی اینا یک فساد است امتناع و استنکاف از وظیفه بدون عذر قانونی ای فساد است دهم کتمان حقیقت فساد است افزایش غیر قانونی دارایی امروز اگر ما دارایی وکلا وزرا رهبرای جهادی چپی دموکراسی قماندانا اینها را اگر ببینیم ما دقیقا میفهمیم که از ماشی دولتی هیچ ممکن نیست که ما ادارایی را داشته باشیم قصرهایی است که در آمریکا نیست تزویر اسناد به عنوان مثال فساد اینجا امتناع از کارهای دولتی از انجام کارهای دولتی چهاردهم هر نوع تحفه هر نوع تحفه به منظور اجرای امتناع از کار در امور مربوطه که دقیقا تحفه ولسمشر رئیس جمهوری شاید بوده باشد به که 5 میلیون چی کردن تعلل 15 در اجرای وظیفه 16 عدم رعایت قواعد مسلوکی 17 دخیل ساختن ملاحظات قومی منطقوی مذهبی حزبی جنسیتی و شخصی در اجرای وظیفه اگر ما بر اساس این 18 فقره فساد بگیریم که قانون ما گرفته اگر روز حکم شود که هر آنچی مست در شهر هست گیرن هر آنچی که در ولسی جرگه هست باید بگیرن به خاطر که کدام وکیل میتواند بگوید که با سربلندی که من این اجدهی اجده فقره داخل نمیشم یعنی رای ندادم و سوالی که چی کردن دیما په نظر که لومله مسئول پخپله غین ده. غین باید پوشی چی پا ولسی جرگه کی دی کورنه و دندو اصول ده چی دا اجازه نورکوی چی دی ولسی جرگه دی بودجه نه دی رئیس دی ولسی جرگه دی رئیس دی کور کرای ورکوی چی سندونه چی مشته ورکوی دی لومله چی ابراهیمی درواغ ویل رسمان درواغ ویل پر رسمی جلسه غوند درواغ ویل موش درې سندونه وسلرم چې یو سند رښتیا دی ولسمشر دی یو نویم دی کود نه دا کرایي ورکر شوی دی او دوه نور سندونه لرو چې هغوی وایي چې د څلور نویم او دیارلس سوه پنځه نویم کال د کور د کرایي خانې د ولسي جرګې د بودیجې نه ورکول شي او دا ورکول شوی دی. په دې هم غنی مسئولیت لري، هم ابراهیمی مسئولیت لري و هم له بده مرغه نصرت مسئولیت لري.
کاری پښتون له فاریاب
مهرباني کار سلام
محترم مسیب الله تعالی شکاته سلامونه ورنج او تاسو د ازادي راډیو ټول کار کوم کاوه دونکو ته او تاسو درانه ملما چې سپینې ارزه چې موږ هم دین خوشاله یو ډاکټر بشر دو صاحب ته سلامونه ورنج کوم.
وعلیکم السلام.
درنو همکارانو خبره خدا ده چې اسلام د اسلام ستر پیغمبر فرمایي ورته چې فساتو الکه مصیبت راځي غضب د پیوځای کې سلو صفاوه او فتو د فساد خالی وو هغه ته رحمت راځي. نو موږ اوس ملت په مصیبت کې کړیو په خاطر د دې چې قانون دې پلی شوی عدالت مابین څنګه دې راغلی قانون پر نوې تطبیق شوی غاصبین خپل تر حد زیاتی سارقین خپل تر حد زیاتی مفسدین خپل د بیت المال خپل تر حد زیاتی دا به څه پرېږدو راځو په پارلمان ته په سمجده صاحب یا کبشر دوست سره کوم په افغانستان کې موږ درې کورونه لرو یعنی درې غټ کورونه قوای لرو چې قوای اجرائیه ده او قضائیه ده او قوای مقننه ده.
بله
په دغه درو کورو کې ظلم او وحشت په دې غفدرو په دې درو غټو کورو کې ورو او د رئیس ترافیکو د مدیر د ترافیک د ساروالۍ د سجل ده. دا خو یو خبره او دومره پوښتنه مې دا ده هغه بشر دوست صاحب چې دغه خلک چې نن په فساد کې کړی دي او ته خپل اقرار کړی چې ما دا کار کړی دی زه دغه پرداخ کوم په قانوني اساسي کې د افغانستان یا په قانوني جزا کې د افغانستان یا په قانوني مدني کې و دغه خلکو ته څه جزا څه څومره جزا څه او بل پوښتنه مې دا ده د درېمې دورې د پاره نظر په قانوني اساسي د افغانستان دغه خلک شرم پوړنې پر سر دی یا د شرم پټو پر سر دی وکړ د ملت څنګه فشاسو دا د درېمې دورې د پاره ځان کاندیدولای شي کنه.
ډېر زیاته مننه ښاغلی پښتون.
از ولایت جوزجان
سلام
علیکم بفرمایید.
وعلیکم السلام میشنوید؟
بفرمایید صاحب. خدا معرفی کنید.
گفتم شکل
بفرمایید شفیع الله خان.
خوش وقتی که وکلا به خاطر وکیلی که کاندید میکنن امنیت اینا فساده و در وقتی وکالت چون لمنطقه مردم دوره میکنن که دمو رای بکنی پر خدمت میکنن و پر خدمت میکنن و سب وقتی که رای گرفتن وکیل شدن در پارلمان رفتن یا در جای دیگر رفتن هیچ سن از مردم هیچ سوال نمیکنن هیچ پرسان نمیکنن و یک عرف مردم هست که پیشک به خاطر صاحب خانه موش نمیگیره اینا به خاطر مردم رای نمیگیره به خاطر مردم در چوکی نمیره اینا به خاطر خودشان میره وقتی که اوجا رفتن دیگه باز به خودشان باغ میخرن پارتمان جور میکنن هر جور میکنن دغه می مردم نیستن دغه می ملت نیستن ولی بمگرن که در هر در زمین در هر جا الکم در ولایت جوزجان بمگرن که قطر جنجالا هست مردم که قطر کروش کرده هست مردم که قطر در وزر هست اینا در سری چوکی شتا اینا سری همون لاش جنجال میکنن سری پول جنجال میکنن به خاطر خدمت مردم نیستن اینا.
بسیار زیاد تشکر برادر عزیز. شما در مورد مسئولیت های کوکلا دارن صحبت کردین جناب دکتر صاحب صحبت میکنم.
دکتر صاحب محترم ډیر زیات بخنه غواړم زه به یو پوښتنه هم کوم چې تاسو بیا تاسو په ځوابونه کې
سوالات ځخ راځم
سوالونه په کوم تاسو یادت کې تل د فساد سره د مبارزې علی درې لکه څنګه چې تاسو مخکې لسته مو ویلې غا ستراتیژي یا موضوعات چې درلودل هغه تاسو ورڅخه یادوري وکړه نو ظاهرا تاسو د درې ته په خستر ګوره او تاسو د دینه خه هلی هم لري. خب راغلو موضوع په دې باندې موږ چې کله هم د دوی نه پښتنه کړی د دوی د صلاحیتونو د مسولیتونو په برخه کې همیشه د دوی وینا دا و چې موږ ته باید دغه موضوعات شریک شي، له موږ سره باید یعنی زموږ نه غوښتنه وشي، موږ دا صلاحیت نه لرو چې مستقیما یو موضوع وشي بیا هغې موضوع کې موږ دخالت وکړو. تاسو یو له هغه کسانو هستئ چې همیشه دا موضوعات د فساد خو اوس راوته، مخکې له دې مو هم ډېر په ځلونو باندې په خپله ولسي جرګه کې د فساد غږ پورته کړی ده، د ستونزو غږ پورته کړی ده. تاسو دغه موارد ولې یو ځل هم د دوی د دې ادارې سره نه دي شریک کړي چې داسې موضوعات دي چې دوی حد اقل هغه خپل د صلاحیت او مسؤلیت تر حده پورې په څېړنه په برخه کې د نورو برخه کې دوی خپل حق ادا کړی وای، خپل مسؤلیت او وظیفه اجا کړی وای؟
لومړی راځو د فاریاب نه چې یو هیوادوال پوښتنه وکړل، خو دا د قوه چې د اجرایه او مقننه قضایه د دوی په هکله له بده مرغه لومړی مسؤول د مقننه قوه ده، ځکه چې موږ دا صلاحیت لرو چې قاضي القضات محکمه ته کشکو او په پل چرخي واچوو، په یو شرط چې موږ په خپله پاک یو. زه نشم کولی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو سړی د ډېر لرې ځای نه راغلی و، په مدینه منوره د خپل زوی سره په بازار کې کار درلود، بیا هغه وویل چې خو زه مدینې ته راغلی یم حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګورم چې هغه دادی ما زوی توصیه وکړي چې دا خرما ډېر مخوره. دوی ولال هلته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وویل چې دا ما زوی ډېر مینه د تا سره لري او د تا خبره هرو مرو به مني، دا ډېر خرما خوري او د دې دپاره دا یو نقصان ده د روغتیا دپاره، تاسې که مهرباني وکړئ دا ته ووایاست چې د خرما نه زیات استفاده ونه کړئ، ګټې مو نه اخلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل چې تاسې ولال شئ سبا په همدې ساعت راځئ. دوی په همدې ساعت چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ته وویل چې د خرما نه ډېر استفاده مه کوئ چې ضرر لري. دا عصبي شو، د پلار وویل چې موږ دلته مسافر یو، شپه پاتې شو. د یو جملې دپاره خود دا جمله تاسې کولی شئ چې هغه وخت هم ووایست. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل چې د مخه د دې نه چې تاسې راشئ ما خرما خوړلی و. بیا ما سوچ وکړ چې د دې اثر چې دا خبره وکم اثر به کم نه شي. د دې لپاره چې که موږ په خپل فاسد یو غل یو، د مثال په توګه که تعصب لرو، هغه تاسې نه شم ویل چې ورور ته ولې تعصب لري، ما ته وایي چې خو ته هم لري، که زه قاتل یم خو نه شم کولی چې قاتل ته ووایم. د دې لپاره چې د ما په نظر کې مقننه قوه دا صلاحیت لري چې ولسمشر په محکمه کې واچوي د خیانت په نوم، او اساسي مسؤول هم دا ده. او بیا دا پوښتنه وکړي چې دا د وکیل صاحبانو رسوایی خو ټولو نړۍ اوس پیژني، آیا دریم ځل دپاره که ټاکنې وشو دوی ځان نومان کولی شي؟ له بده مرغه کولی شي، ځکه چې دوی د محکمې لخوا محکوم شوی نه دي، او هیڅ وخت د محکمې لخوا هم محکوم نه کیږي، ځکه چې سرونالی په د هغه لاس تلر شوی دی، هغه شی چې په قانون اساسي راغلی دی. بیا هغه چې پښتنه وکوزه هغه ته راځم. او د جوزجان شفیع الله جان، من به شفیع الله جان میگم که گفتن باغ و آپارتمان ساختن، اگر کدام باغ و آپارتمانی به نام بشردوست در جایی دیدی، نه تنها از خودت و اگر ندیدی و این تهمت بستی با کلی وکلا، این خودش و دیگر شفیع الله جان وکیلت که آمده این کارا رو میکنه است 99% مسئولش خودت هستی. وکیلی که بالان کروزر و کاخ و قصر میاد رایت میخره، $100 رایت میفروشی، یک چاشن رایت میفروشی، رایت میفروشی که از قوم من است، ای از تنظیم من، در حال که میفهمی فاسد است، بخاطر که از قریه خودت است. اول زمینی که غصب کرده در قریه از خودت غصب کرده، اول دختری که تجاوز کرده در اونجا کرده، اول کسی را سیلی زده در خود قریه خودت زده. با وجودی که میفهمی و میشناسی، از 33 ولایت یک بشردوست دیگر نیامد. اگر ما 34 بشردوست در ولسی جرگه می بودیم، 34 بشردوست پدرشان نمیتونست بکشه. برادری من 4 سال بیکار در خانه نشست، 2 سال میشه که در یک هتل ظرفشویی میکنه و خودش پیدا کرده. پدرم به من گفت که تو وکیل هستی؟ گفتم پدر جان قانون من نمیکنه که من چی کنم. یک خانه گلی داریم که 60 سال پیش ساخته شده بود، یک خانه گلی از خانم است. ما تنها ماش خود اگر من تقسیم نکنم، ما میتونستیم که بالاترین چیزا ازی داشته باشیم. و یک امری تاکسی، ترفه، تقرر، مقرری، تا امروز من در دفتر یک وزیر نرفتم، به خاطر که ما نماینده مردم هستیم، وزیر باید پیش ما بیاد. متاسفانه وکلا و مردم مسئول است. من رای میدم چرا؟ رای میدم یزاره است، او برادری دوز است، خیر است، از خود ماست. رای میدیم چرا؟ عزیز اسلامیستم، ای از خود ماست، عزیز ماست، ای از حرکت اسلامیست، ای از وحدت اسلامیست، ای از منطقی ماست، ای از زبان ماست. به یک هندوی پاک صادق وکیل که رای میدادی، امروز سرنوشت خودت به این حالت نمیرسید. با یک چاشت پلاو چلاو رای میدهی و در 24 ساعت پلاو چلاو حزم میشه. اگه وکیل 100 افغانی مصرف کرده بود برای پلاو چلاو، 1000 افغانی غیر نکشید، من دست خود قطع میکنم. بنابراین مسئولیت اول به عهده مردم ماست، ملت ماست که به این معیارها رای میدهد. مسئله دیگر که به نظر من بسیار مهم است، یک نفر دزدی میکند، مثلا خدا نخواسته من قلم شما رو دزدی میکنم، بعد از او ما با هم جور میایم، میگیم که من قلمش پس میدم، معذرتم میخوام، شما میگین من آقای بشر دوست بخشیدم. اما قانون جزا نمیبخشه. قانون جزا میگه بشر دوست دزدی تنها ضرر به فرد نیست، این ضرر به اجتماع است، به جامعه است، نظم جامعه رو مختل میکنه. مثلا قتل وقتی میشه در فرهنگ ما متاسفانه یک دختر بدل بهش میدن که فامیل مقتول چش بوشی کنه. اگر حکومت باشه قانون جزا رو چیکونه؟ ولو 100 تا دختر فامیل مقتول به قاتل بدهد، حکومت قاتل به سوی محکمه میکشوند، به خاطر که این قاتل ضربه به جامعه هم زده. فعلا هم آقای ابراهیمی 5 میلیون افغانی را گرفته، ولو 10 میلیون افغانی به بودجه دولت برگردانه. این جنبه مالی است، جنبه جزایی این میره به اختلاس و اختلاس این خودش پذیرفت، اعتراف کرده و حتی متاسفانه در همان جا آقای ابراهیمی دروغ گفت، گفت که این 534 لک افغانی را به مسائل امنیتی من مصرف شده، دیوارای سمیتی گرفت، در حالی که در این اسناد آمده که این 34 لگ افغانی برای فرنیچر و مبل و اینهای خانشی مصرف شده. در اینجا یک نقطه دیگری که در اسناد آمده که مثلا وسایلی برای خانه ابراهیمی خریدن که 4,25,000 است یک قلمش، اینجا به تاریخ مثلا 14/4/1393 خریده شده و ایره از به نام دفترش خریده شده و در خانهش برده.
با تشکر از جناب دکتر رمضان بشردوست، وکیل در ولسی جرگه. شنوندگان عزیز، موضوع برنامه آینده موجودیت فساد در میدانهای هوایی کشور، بخصوص میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل است. از اینکه تا این دم با ما در برنامه بودین سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه